أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در وجوب نفقه بود، عرض شد در سه مورد اجماع دارن علما و بلکه مسلمین و بلکه بعضی گفتن همه عقلا، یکی از اون سه مورد نفقه زوجه است. چند دلیل برای وجوب نفقه زوجه بیان شد و آخرین دلیلی که وارد بحثش شدیم روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام بود. عرض شد روایات هم چند طائفه تقسیم میشن. طائفه اولا در تفسیر آیه سوره طلاق لینفق ذو سعت من سعته، دو تفسیر آیه فامساکم بمعروف او تسریحم باحسان، سه روایات مطلقه، چهار روایاتی که نفی نفقه از ناشزه میکند فتدل به مفهومها على ثبوتها للمطيعه. میگه ان کانت ناشزتن مفهوم شرط. بعضی از دوستان سوال میکردن از چه مفهومی استفاده میشود، میشه مفهوم شرط. ان کانت ناشزتن فلا تتعلق به نفقه، فلا یجب على زوج پرداخت نفقه. پس اگر ناشزه نباشد یعنی مطیع باشد، نفقش میشه چی آقایان؟ واجبه. عرض بنده اینه، یا مفهوم شرط و یا مفهوم وصف، و ما در بحث مفاهیم تبعیت کردیم از قول مثل مرحوم مظفر و ما عرض کردیم مفهوم وصف هم حجت است، البته به شرط این که مثل بگید این رزقت ولدن فختن او نباشد، اون میشه وصف منتفی به انتفاع موضوع که از محل بحث ما خارجه. پس طائفه چهارم روایات نافیه وجوب پرداخت نفقه از ناشزه است. روایات طائفه پنجم روایاتی بود که نفی میکرد وجوب نفقه رو بر مطلقه رجعیه، که از وجوب بیان میکرد و اثبات میکرد، اثبات میکرد وجوب نفقه رو برای مطلقه رجعیه. اینجا دیگه به مفهوم مخالف تمسک نمی کنیم، به مفهوم موافق و مفهوم اولویت تمسک می کنیم. وقتی مطلقه رجعیه نفقه اش واجب است، پس به طریق اولا غیر مطلقه نفقه اشی آقایان واجبه. این هم یک طائفه. طائفه بعدی ما تدل على نفی نفقه عن البائنه، یک روایت هایی میگفت نفقه بائنه واجب نیست. اینجا باز مفهوم مخالف میگه پس غیر مطلقه بائنه نفقش چی آقایان؟ واجب است. میگه اگر بائنه باشد نفقش واجب نیست. پس غیر بائنه یعنی غیر مطلقه، غیر بائنه که اعم میشود از مطلقه رجعیه و از غیر مطلقه، این نفقش چی آقایان؟ واجب است. حالا اینم هم میشه از مفهوم شرط بعض از تعابیر استفاده کرد و یا از مفهوم وصف. پس در دو مورد از مفهوم شرط و وصف استفاده میکنیم، در یک مورد هم از مفهوم اولویت. این هم یک طائفه از روایات بود. یک طائفه دیگر رو هم عرض کردم که تصریح میکنن بر این موارد وجوب نفقه ثلاثه، که عرض کردم روایت خصال جلد اول صفحه 248 که ایشون سندش رو میاره و میرسونه به حریز، حریز با حی جیمی و زارزه، حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی، سجستان همون سیستان ماست که معربش میشه سجستان. حریز ابن عبدالله سجستانی که معروفه، یکی شاید یا تک مواردی که در مقابل حکومت سنی ها هیچ وقت سرخم نکردن سیستان ما بوده و خب شیعیان بسیار خوبی در زابل و اطراف هست. خصال مرحوم شیخ صدوق با سند از حریز نقل میکنه، به اینجا میرسه، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا جون من الذی اجبر علی و تلزمونی نفقتو، کیه که من برش مجبورم؟ مجبورم یعنی چی؟ واو و تلزمونی میشه جمله تفسیریه، مجبورم برش یعنی لازم است برای من نفقه او. از حضرت سلام الله علیه سوال میکنه، قال علیه السلام الوالدان والولد والزوجه، والدان ولد، که این دوتا اصطلاحا در یک عنوان داخل شدن که عنوان چی بود آیون؟ اقارب بود. زوجه البته حالا در این روایت ملک رو نیاوردن، در مقام استیفاء تمام موارد نبودن. خب شاهد ما کلمه زوجه است. این هم یک طائفه. طائفه دیگر که حقیر باز بهش رسیدم، طائفه ایست که باب و وجوب نفقت مطلقت الحبلا حتی تضع، حامله طلاقش عرض کردم اشکال نداره. البته بعضی از علما گفتن که طلاق رجعی اول اگر شد دیگه طلاق رجعی دوم نمیشود در دوران حاملگی، اما حامله اگر مطلقه بود باید نفقش داده بشه تا زمان وضع حملش. باب 7 صفحه 518. وسائل جلد 21 ابواب النفقات، باب صفحه 518، باب هفتم، باب وجوب نفقت المطلقت الحبلا حتی تضع، وجوب نفقه خانم باردار تا زمانی که وضع حمل کنه. مرحوم شیخ حر عاملی در اینجا چهار روایت نقل میکنن، البته روایات بیشتر از ایناست، بعد آدرس هم میدن، میگن قبلا هم در فلان جا باز ما روایاتی در این زمینه عرض کردیم، لذا من حالا یکیشو بیان میکنم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، شخصیت درجه یک. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، عن الحسین ابن سعید اهوازی، عن حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع، عن عبدالله ابن المغیره، عن عبدالله ابن سنان، سند 100% و معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یطلق امرأته و هی حبلا، همسرش رو طلاق میده در حالی که جمله حالیه، در حالی که همسرش آبستن است. قال اجلها ان تضع حملها، اجلش تا وضع حمله، و علیه نفقتها حتی تضع حملها. تصریح داره میکنه به این که مطلقه حبلا باید نفقش در این ایام چی بشه؟ داده بشه. روایات بعدیش هم همین طوره که دیگه نیازی به خوندن نداره. بعد
میشه خب اینجوری گفتش که بخاطر اون باردار بودنش نفقه، یعنی نمیتونیم استفاده کنیم برای بحث خودمون.
هنوز همین الان هنوز نگفتیم، الان تازه میخوایم بگیم. ما فعلا مقدمه اولش رو ثابت کردیم که خانم باردار نفقش چیه؟ واجبه. باردار مطلقه. چرا واجبه؟ چون مرتبط به این شوهره. به قول شما چون داره حمل میکنه بچه این شوهر رو. از شما سوال میکنم این خانم باردار اگه مطلقه نبود چی؟
استفاده نمیشه.
خانم باردار اگر مطلقه نباشد که به طریق اولا واجبه دیگه، چون در حباله جان. من با دقت دارم میرم جلو ها، مرحله به مرحله دارم میرم جلو. اول میگیم باردار مطلقه، دو باردار غیر مطلقه، سه از بنده عرض میکنم، ندیدم هیچ جایی رو گفته باشن، بنده عرض میکنم، از عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل بین باردار غیر مطلقه و غیر باردار غیر مطلقه، از عدم القول بالفصل استفاده میکنیم و قائل میشیم. حالا بعضی ها گفتن از مفهوم اولویت، مفهوم اولویت رو شما میخواید اشکال کنید، بگید نه ممکنه باردار مطلقه نفقش واجب باشه، باردار غیر مطلقه نیست، اما دیگه غیر باردار نه. چرا؟ چون او دوتا موضوعیت چی داشته؟ فرزند داشتن و حمل در رحم بوده. این غیر مطلقه و غیر باردار نه. البته اینجا بعضی اولویت رو بازم گفتم، اگر هم اولویت رو نپذیرید همونی که بنده عرض کردم، از عدم القول بالفصل میتونیم این رو استفاده کنیم. خب تا اینجا روایاتی در این زمینه عرض شد جانم. اولویت میگن که او چون مطلقه هست. این دو که یقیناً
برخی قائل به اولویت اینجا هم شدن.
آره،
یعنی از باردار رسیدن به غیر باردار.
نه، از مطلقه باردار اولویت داره. نه، از مطلقه باردار رسیدن به غیر مطلقه، غیر مطلقه غیر باردار. اما مطلقه باردار و غیر مطلقه باردار، اینجوری میخوام بگم، از غیر مطلقه باردار به اولویت نمیرسیم، به غیر مطلقه غیر باردار. اما از مطلقه باردار به اولویت میخوان برسن به غیر مطلقه غیر باردار. خب بقیه هنا شیئون، یه نکته ای میمونه که اینو من لابلا گفتم و از کنارش گذشتم، شما هم الان که بگم متوجه میشید چی رو میخوام عرض کنم. در روایات متعدد آمده اذا لم یقدر، به این مضمون، اذا لم یقدر الزوج علی الانفاق به ای دلیل کان یفرق بینهما. اگر شوهر نتونه نفقه زن رو بده، بین این دو تفرقه ایجاد می شود و باید تفرقه انجام داد. دو تا نکته رو بنده می خوام اینجا عرض کنم. نکته اول اینه که تفرقه یعنی طلاق، یعنی این که حالا من اینجا رو تازه حرف دارم، همینم باز خودش هم میشه نکته سوم. نکته اول، مراد از تفرقه یعنی چه؟ تفرقه یعنی چه؟ تفرقه به خودی خود اعم از طلاق و مفارقته. مثل این که مثلا ناشزه میگن باید تفرقه کنه از شوهر، تفرقه ایجاد، شوهر حق تفرقه داره، بستر رو چکار کنه؟ جدا کنه. تفرقه به ماهیت تفرقه اعم از طلاق و غیر طلاق. اما با توجه به اینی که در بعض از روایات آمده و تصریح به طلاق کرده، میفهمیم مراد از اون تفرقه چیه؟ طلاقه. یه حرف اول. حرف دوم، آیا این طلاق واجب است اگر شوهر نمیتوانه نفقه زن رو پرداخت کنه؟ نه، از روایات باز استفاده میکنیم که امرش به ید کیه آقایان؟ نه، به ید خود مرأه هست. یعنی این اختیار برای خانم است که بگه حالا که نفقه منو نمیدی یالا من باید طلاق بگیرم، یا میتونه بگه من شوهرم رو دوست دارم، میدونم جون میکنه برای زندگی، ولی بیشتر از این وسعش نمیرسه که نفقه منو بده و دوست دارم که با این همین همسر زندگی کنم. پر واضحه که اگر نمیتونه نفقه همسر رو بده، اینجوری نیست که مجبور بر طلاق باشه، این حقیست برای خانم. اینم نکته دوم. نکته سوم عرض میکنم اینو، نکته سوم، آیا شوهر خودش باید طلاق بده یا کار حاکم شرعه؟ ظاهر امر اینه که در اطلاق روایات اینه که موکول به حاکم شرعه، یعنی معمولا در لسان روایات جاهایی که میگن باید این گونه شود، منظور از این که باید این گونه شود به دست حاکم شرعه. اما در بعض از روایات که الان میخونم اینه که نه، شوهر باید طلاق بده. وسائل جلد 21 صفحه 510. البته این دیگه یه مقداری از بحث و ناهازا خارج میشه ها، چون دیگه داخل در بحث طلاق میشه، اما گفتیم حالا به عنوان یه نکته ای که لابلا گفتیم یه اشاره بهش داشته باشیم. وسائل جلد 21 صفحه 510، ابواب النفقات، باب اول، حدیث 4. فراوان تو همین جلده باباشو نگاه کنید اینا رو گفتن. این روایت عرض کردم صفحه 510 حدیث 4، اتفاقا سندش هم کامله. محمد ابن یعقوب مرحوم شیخ کلینی، عن علی ابن ابراهیم شخصیت درجه 1، همه تصریح به وثاقتش کردن. عن ابیه پدر علی ابن ابراهیم که میشه ابراهیم ابن هاشم، شخصیت درجه 1 که متاسفانه یک کلمه ثقتون پشت اسم ایشون چون نیامده، بعضی ها میگن پس روایاتی که درش اسم ابراهیم ابن هاشم باشه ما نمیتونیم حمله بر توثیق کنیم. خیلی 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 کم لطفیست تعاریفی که بزرگان در مورد ایشون دارن، ده تا وثاقت هم توش خابیده. عن ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر که معلوم، عن جمیل ابن دراج یا دراج به قول بعضی ها، ایشون هم معلوم، قال، خب که یادتونه این روایت رو خوندیم اون روز، لا یجبر الرجل الا، ای فعلا حرف جمیل ها حرف معصوم نیست، لا یجبر الرجل الا على نفقة الابوین والولد، قال ابن ابی عمیر قلت لجمیل والمرأة، اینجا شاهد ماست، قال قد روا عنبسه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها. کی باید طلاق بده؟ ضمیر به کی برمیگرده؟ به شوهر. قلت فهل یجبر علی نفقه الاخت؟ قال کذا. بعضی گفتن از این و الا طلقها استفاده میکنیم که کی باید طلاق بده؟ شوهر. بنده عرض میکنم، ببینید شماها عرض بنده رو تأیید میکنید یا نه، بنده عرض میکنم ظهور طلقها در اینه که یعنی حالا که نمیتونه این خانم باید طلاق داده بشه. شوهر که طلاق بده این اعم است از این که صیغه طلاق رو خود شوهر جاری کنه یا حاکم شد. تو عرف هم میگیم حالا که اینجوری هست باید فلان کار شود، باید فلان کار بشود و فلانی انجام بدهد، یعنی خودش مباشرت در این کار داشته باشه. البته ظهور قوی تر در این معنا دارد، ولی ظهور صریح در این که بخوایم بگیم کار شوهر باید باشه خیلی به نظر ما ظهور صریحی در این جهت ندارد. اما جمع بین ادله چشم اقتضا میکنه که ما بگیم اول باید خود شوهر طلاق بده، اگر شوهر انمتنع فعل الحاکم الشرعی. این یقینا بهترین مصداق جمع بین ادله است، ولیکن همینجور که بنده عرض کردم کل ذلک اذا طلبت زوجت ذالک، اگر خانم طلب طلاق کنه، و اما اذا ارادت ان تقیم معه، بخواد که با شوهر اقامه کنه و زندگی داشته باشه، فلا یجبر علی طلاق. به تعبیر دیگر یه حکم فرعی فقهی لازم الاجرا نیست، بلکه این چیه؟ حق خانم، نه حکم. اول قواعد فقهیه بعضی از آیون فرق حق و حکم رو خوب بیان کردن. یه آدم خیلی سال قبل مراجعه میکردم از معاصرین آیت الله عمید زنجانی، در یک قواعد الفقهیهی که نوشته ایشون خوب بیان کرده فرق حق و حکم رو. دیگرانم بررسی کردم، میتونید مراجعه کنید. حق مثلا از جمله خصوصیاتش اینه که قابل واگذاری است، ولی حکم قابل واگذاری به غیر نیست. حق قابل اسقاط هست، اما حکم به خودی خود قابل اسقاط نیست، مگر اینکه موضوعش عوض بشه، مگر اینکه امتثال بشه. میدونید مسقطات حکم یکی از سه چیزه، یکی از مسقطات حکم امتثال حکمه، یکی از مسقطات حکم اسیان حکمه و انقضاء وقت حکم. چون ممکنه گاهی حکم اسیانش بکنه آدم، ولی وقتش اگر منقضی نشه، وقت آنی بعدی، بعضی از احکام هستن آنن فآننن دیگه، اونا نه. ولی یکی از مسقطات حکم اسقاطه، و یکی معذرت میخوام اسیانه، یکی از مسقطات حکم تغییر موضوعه. مثلا سگ نجسه و خوردنش چیه؟ حرامه. سگ اگر تبدیل شد به نمک، دیگه موضوع عوض شده و اون حکم حرمت اکل چیه؟ برداشته می شود، مسقط حکمه. خب علی ای حال به نظر می رسه که واضح هم هست، والله العالم، این حق مرعه هست و حق مرعه باید توسط خود او تصمیم گرفته شود که از این حق می خواد استفاده کنه یا نه. خب جان نه، حالا که نفقه داده نمی شود، این حق منتقل میشه به مرعه. عرض کردم یکی از خصوصیات حق اینه که قابل انتقال دیگه، همین رو میخواستم عرض کنم که حق اولا و به ذات مال شوهره، اما به خاطر عدم پرداخت نفقه منتقل میشه به همسر و میشه حق همسر. جانم یعنی چی؟ یعنی داره میمیره منظورتون اینه؟ اگر در حد مردن اصلا اون میشه از ادله دیگه هم استفاده کرد، وجوب حفظ جان مسلمان، او ادله دیگه هم میاد. ولی ما نفقه در حد جلوگیری از مردن رو نمیگیم، نفقه متداول عرفی به حل کلام ما. شما چه سوالی داشتید؟ برطرف شد. خب نه نه خیر، نه حق طلاق نداره، او حق اولی و به ذاتش سر جاش محفوظه. چرا دیگه؟ حق اولا و به ذات مال مرده، از این مرد ثانیا و بالعرض منتقل به زن می شود. شما میخواید بگید چطور در همین زمان این حق برای مرد هم کماکان محفوظه؟ به تعبیر دیگر این حق تبدیل به دو حق می شود. متوجه میشید؟ یعنی دو حق در عرض هم دیگر. اما این حق برای زن از کجا آمده؟ از ناحیه شوهر. حق طلاق اول مال شوهر بوده، برای همسر آمده به خاطر عدم امکان. و حرف البته ایشون حرف خوبی میزنن، میگن یعنی ممکنه بگیم شارع از جان آره اگر طلاق بده دیگه کار از دست زن خارجه. یعنی ایشون میخوان بگن خود به خود موضوعش فرض امتناع از اعمال این حق است. از این حق وقتی امتناع از اعمال کرده، حالا حق، یعنی من اینجوری میخوام بگم، از اول شارع انگار اینجوری گفته، یا مرد نفقه را میدهد یا نمیدهد. اگر نفقه را پرداخت کند حق طلاق با اوست، اگر نفقه را پرداخت نمی کند هم او می تواند طلاق بدهد، به اعتباری که حق طلاق با اوست، هم زوجه می تواند درخواست حق طلاق بکنه. فرقش اینه، زوجه خودش نمی تونه صیغه طلاق رو بخونه، باید بالاخره یا شوهر صیغه طلاق رو بخونه یا حاکم شهر. باز این فرق هم هستا، زن حق طلب طلاق رو دارد نه حق اجراء صیغه طلاق رو.
فرقش هم ظاهرم همینه
که؟,
یعنی که حالا که مرد نفقه نمیده بگیم حق طلاق با زنه، یعنی چه زن بره بشه حاکم شهر یا نفقه هم بده
یا به خود شوهرش بگه یالا طلاقم بده، اگر طلاقش نداد میتونه بره پلو حاکم شهر، میتونه هم صبر کنه. بله بفرمایید.
اینجا فرمایش میفرمایید برداشت میشه اینجا به زن این حق داده میشه او اختیار کنه یا طلاق بگیره یا بمونه. ما میخوایم با توجه به این روایت الان رو برداشت کنیم، میخوایم با مجموع ادله دیگه این رو برداشت،
مجموعه ادله.
آره، چون خود این روایت که داره این کار خبر میده.
بله.
طلاق داده میاد اقرار میشه و بینشون فاصله میفته.
بله.
ظاهر شد که باید حکم باشه، نه اینکه او حالا
اگه
دلش خواست
طلاق بگیره
دلش خواست.
خب این ظهور رو با مجموعه، بله با مجموعه ایه
مزاره نیست، طلاقه هم ماضیه، یعنی مزاره اگر باشد در هم باشه ماضیه. حالا من طلاقه را ارزم چون ماضی هست، یعنی مفهومن اصلا اینکار از گذشته طلاق داده، طلاق داده، این باز ظهور داره دارد که باید فعل هم فعل زوج هست، یعنی زوج طلاق.
نه طلاق داده منظور نیست، عبارت چی بود؟
طلاق داده
و الا طلقه ها، طلقه ها یعنی ماضی به معنای مضارعه، ماضیه باید طلاق، بله باید طلاق بدهد، باید طلاق بدهد به این معنا که یعنی شوهر باید طلاق بده. بله
بر بچه و علی زوجش طلاقش بده. حالا اون حکم صاحبی اگه طلاق نداد بازی
بله دیگه، بله دیگه شوهر، یعنی شوهر هم خر رو میخواد هم خرما رو، هم نفقه نمیده هم میخواد چیکار کنه این زوجه بیچاره رو نگهش داره. اگر میخوای نگهش داری نفقه بده.
مثلا مهمتر که داشتیم و عدم الفصل که فرمودیم، نمیتونیم بگیم که شبیه به اجماع عدم فصل که از اجماع بروتر نیست. اگه ما کشف کنیم که این عدم فصلی که دادن به خاطر این بود، این مبنای اشتباهی که علما قدیم داشتن که نفقه ها رو در مقابل تمکین قرار میدادن، کاملا واضح تو توراتشون هست دقیقا، ما برای همین گفتن به طریق اولا کلان به طریق اولا، مثلا بیاناتی که داشت اونجا که متعلقه مثلا تمکین ندارد و به طریق اولا موقع تمکین میکنه. اگه ما کشف کردیم که بناشون به خاطر بنا اشتباه بوده، همه اجماع کردن بر. یا
یه اول گرفتم چون فرده، یه اول کلامی که واقعا به خاطر همین بنای این بوده، نه خیلی از تعابیرشون هم اطلاق داره، اصلا ازش استظهار نمیشه که به خاطر این جهت بوده الزامن، و بعدم ما به اجماعشون کار داریم. از کردم همه آیه واقعا هم چی تصریحی دارن، یه اول
کلام
اگر ممکنه اگر کشف کردیم. بله دو شرط وجوب نفقه را یکیشو بگیم عرضمون تمام. نه چون امام علیه السلام ولی و من لا ولی له دیگه، در این مقوله این هم خانم بیچاره خودش که صیغه را نمیتونه اجرا کنه، شوهره هم که این کار رو انجام نمیده، حقش باید ضایع نشه بر امام علیه السلام که این کار رو استیفا کنه. خب حق علی الامام یعنی استیفاء حق زوجه. حالا اگه زوجه خودش گفت من از حقم میگذرم اشکالی نداره. دو شرط، یکی دو سه دقیقه دیگه وقت داریم، دو شرط وجوب نفقه زوجه. تا اینجا عرض ما تمام شد که اصل وجوب نفقه زوجه قطعیست. عرض کردیم بعضی از بزرگان میگن فوق حد تواتر روایت داریم، الا ماشاءالله ضرورت زندگی مردم، سیره مسلمون ها و متشرعه و هاکذا، آیات و روایات و امثال اینها. اما شرط اول وجوب نفقه زوجه اینه که دائمی باشه، عقد دائم باشه، نه عقد موقت و منقطع یا به اصطلاح امروزی ها چی؟ صیغه. نه در این زمینه دلیل اول اجماعه. مرحوم صاحب ریاض، من یواش یواش توی فقه و اصول کتابهایی رو که اسم میبرم یه توضیح مختصری هم در موردش میدم که شما با این کتابها بیشتر آشنا بشید، انشالله مراجعه هم که بفرمایید. من خودم یادم رسمم این بود وقتی طلبه بودم شبها میرفتم کتابخونه ی آستان قدس، هر هفته یک کتاب از کتابهایی که تو درس و بحثام اسمش میامد میگرفتم، این کتاب رو میبردم منزل، مقدمش رو مطالعه میکردم، فهرستش رو مطالعه میکردم و مباحث رو هم یک تورقی میکردم. گاهی میدیدم عجب چه مباحث نابی داره، بیشتر ایستادگی میکردم رو اون کتاب. به مرور زمان بعضی وقتا بعضی از کتابا رو میدیدم نه، یک هفته نیاز نداره، به دو سه شب بسنده میکردم و هاکذا. اینجوری یا در موقع درس گرفتن یا تدریس کردن مکاسب مثلا یا رسائل و کفایه به امثال اینها و خارج، اینا رو مراجعه میکردم. آدم یواش یواش میبینه چه ابحاث زیبایی در بعض از این کتاب ها نهفته است. حالا مرحوم صاحب ریاض که کتابشون ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، مرحوم آسد علی طباطبایی متوفای 1231 قمری، حدود 190 سال قبل، معذرت میخوام 210 سال قبل تقریبا، ایشان کتاب ریاض شرح مختصر نافع محقق هلی است. محقق هلی، محقق اول، داعی علامه، کتابی داره به نام المختصر النافع در شرایع. ایشون شرایع رو نوشت، بعد یک کتاب المختصر النافع رو نوشت. ریاض آسد علی صاحب ریاض شرح این مختصر نافع مرحوم محقق هلی است. ذکر فیه، بعضی از بزرگان تعبیرشون اینه، ذکر صاحب ریاض در این کتاب جمیع ما وصل الیه من الادله والاقوال. اینجوریه، یعنی هر چه به دست ایشون رسیده از ادله و اقوال در کتاب ریاض آورده. وقیل انه ملخص سه کتاب، یکی المهذب الباره مال ابن فهد هلی، یکی الروضة البهیه شهید، و یکی هم الحدائق الناظره. بعضی گفتن ملخص این سه کتاب در این کتاب ریاض آمده. حالا ابن فهد هلی هم که آدم عجیب و غریبی بوده، ایشون یه موقعی با یه عالم یهودی بحث شد، عالم یهودی گفت ما پیغمبری داریم حضرت موسی که عصا را انداخت و اژدها شد. ایشون در دستش یه بیل بود، بیل را انداخت تبدیل به اژدها شد. بعد باز بلافاصله بیل رو گرفت، من قبر ابن فهد هلی رفتم توی عراق، بیل رو از نو گرفت و اژدها رو گرفت و بیل شد. بعد او گفت که خب تازه تو شدی مسابقه، اولا من ادعای پیغمبری نداشتم، حضرت موسی پیغمبر بودن و ادعای پیغمبری داشتن، ثانیا من از موسی بالاترم. حالا این در مقام الزام خصمه و الا انبیاء اولوالعزم، خب بالاخره جایگاه خاصی دارن مخصوصا، و انبیا هم چون انبیا روح القدس خدا بهشون عنایت کرده که روح القدس در انسانهای معمولی نیست، روح چهارم اصطلاحاً. اهل بیت که باز روح پنجم دارن، روح من امر، انا انزلنا الیک روح من امرنا. ایشون گرفت دوباره، گفت من از موسی پس بالاترم. گفت چطور؟ گفت موسی دوباره خواست اژدها رو بگیره تبدیل به عصا بشه، ترسید، قال یا موسی لا تخف، اما من بدون ترس این اژدها رو گرفتم و دوباره تبدیل شد به دسته بیل. مثلا شخصیت خاصی بوده ابن فهد، بعضی چیزای دیگه هم ازش نقل شده. خب صاحب ریاض در ریاض میگه بلا خلافن، ریاض جلد 10 صفحه 530، بلا خلافن بل اجماعن. عدم الخلاف از عدم الخلاف بالاتر، عدم الخلاف یعنی مخالفی علی الظاهر نیست. من در همین فقه 22 نوع تعبیر رو در بحث اجماع بیان کردم، عدم الخلاف، عدم وجدان المخالف، الاجماع، الاتفاق، نمیدونم، همینطور 21 نوع تعبیر رو عرض کردم. ایشون میگه بلا خلاف بل ترقی اجماعا کما حکاه و جماعتون. این حرف ریاض، حرف های دیگرانم دارن، انشالله عمری باقی باشه برای جلسه فردا، ولله الحمد.